دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و یاران خوب شبکه رادیویی ورزش برنامه مشاور. چند روزی است که این برنامه رو به صورت زنده تقدیم حضورتون میکنیم و ساعت 13 تا 13 و 30 دقیقه هر روز این ویژه برنامه تقدیمتون میشه، برای اینکه بر جهت دغدغه مردم کمی پروکش بکنه و نگرانی ها کم بشه. در مورد ویروس کرونا صحبت میکنیم، آشنایی بیشتر با این ویروس، راه های پیشگیری و شما عزیزان رو در جریان اطلاعات و اخبار قرار میدیم. مثل همیشه تأکید میکنم شما دوستان و همراهان محترم میتونید از طریق سامانه دریافت پیام کوتاه ما به شماره 30306 سوالاتی که دارید رو مطرح بفرمایید در زمانی که برنامه اجرا میشه تا ساعت 13:30 دقیقه، که انشالله خونده بشه، پیام های شما، سوالات شما جواب داده بشه. عزیزانی که قصد دارن تلفن بکنن و در اولویت هستن، دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 در اختیارتون هست. خوشحالمون میکنید اگر با ما در ارتباط باشید. امروز این افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر جمال میرزایی باشم، فوق تخصص بیماری های عفونی، که به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر میرزایی عزیز، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب شهریاری و شنوندگان عزیز برنامه مشاور.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
علائم ویروس کرونا ابتدا با تب و سرفه خشک شروع و بعد از یک هفته
تحقیقات نشون داد که علت ابتلا به این بیماری یک ویروس ناشناخته است.
گفتش که گذاشتن ماسک برای افرادی که علامت دار هستن و تب و سرفه میکنن جدن توصیه میشه.
وزیر بهداشت چین از ساخت داروی ضد ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
چگونه با ویروس کرونا مبارزه کنیم؟ راه‌های پیشگیری چی؟ راه‌های درمان کدامند؟ آخرین و موثق‌ترین اخبار در مورد ویروس کرونا چیست؟ پاسخ همه سوالات شما در برنامه مشاور. هر روز ساعت 13 ما را دنبال کنید از رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92. نگران نباشید، مشاور همراه شماست.
خب جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، اگه موافق باشید یه مقدار اول در مورد خود این ویروس صحبت بکنیم. البته در برنامه‌هایی که تقدیم عزیزان میشه معمولا در مورد این ویروس صحبت شده و میزان آشنایی مردمان فکر میکنم نسبت به هفته قبل حداقل خیلی بیشتر شده در مردم عزیزمون، اما حضرت عالی هم بفرمایید بیانات خودتون رو، بعد میپردازیم به سوالات و بعد میپردازیم به اینکه چه کار باید کرد در تقابل با این موزل. در خدمت شما هستم.
خب خوشبختانه همونطور که شما فرمودید در یکی دو هفته اخیر آگاهی رسانی از طریق رسانه‌های مختلف خیلی خوب بوده و مردم آشنا شدن با این ویروس، راه‌های انتقالش و علائمش. خب همونطور که توی برنامه‌های قبلی هم ذکر شده بود، ویروس کرونا یکی از ویروس‌های عامل سرماخوردگی هست که سال‌های گذشته هم ما احتمالاً با اون مواجه شدیم، همه ماها سرما خوردیم و یکی از عوامل ایجاد سرماخوردگی ویروس کرونا بوده که در گذشته هم بوده. تیپ‌های مختلفی داره که حالا تیپی که امسال عامل این بیماری شده، کرونا ویروس 2019، یک مقدار تفاوت‌هایی رو داره که باید توجه بیشتری بهش بشه، وگرنه در واقع همون ویروس کرونایی هستش که عامل سرماخوردگی‌های معمول در جامعه در سال‌های گذشته بوده. دو سه بار این ویروس شلوغکاری هایی رو کرده، مثل جریان سارس، مثل جریان مرسکو و الان هم کرونا ویروس 2019 که یک مقدار تفاوت دارن و بسیار شباهت هاشون همون علائم مشترک سرماخوردگی هست به صورت تب، سرفه، گلودرد، بدندرد و این علائمی هستش که ما در گذشته هم باهاش مواجه بودیم و چیز عجیبی نیست به عنوان یه سرماخوردگی. الان هم همینطور هست و اغلب بیمارانی که به این ویروس مبتلا میشن همین علائمو دارن. درصدیشون ممکنه که علائمی اضافه بر اینها داشته باشن که اونها هستش که یک مقدار نگرانی برای ما داره و ما بیشترین فرصمون و بیشترین تلاشمون این هستش که اون بیماران رو امداد رسانی بکنیم، درمان بکنیم و به زندگی عادی برگردونیمشون.
بله، بسیار عالی. خب به هر حال جهت آشنایی با ویروس میگم صحبت‌های مختلفی ارائه شده و عزیزان متخصص در این حوزه بسیار گفتن، اما برای مردم عزیز ما سوالات مختلفی پیش میاد. مثلا من میتونم به پیام عزیزمون آقای وحید محمدی از ملایر اشاره بکنم که گفتن کسی که بیماری MS داره آیا برای این بیماری آمادگی بیشتری داره و در واقع مبتلا ممکنه بیشتر بشه نسبت به افراد عادی یا خیر؟
ما کلن یک سری از افراد جامعه رو مستعد عوارض جدی‌تر این بیماری میدونیم.
بله.
اونها کیا هستن؟ اول افراد مسن هستن. سنین بالا ناتوانی هایی رو که دارن باعث میشه که مستعدتر باشن به عوارض جدی بیماری کرونا 2019. علاوه بر اونها افراد دیگر، افراد جوان یا مسنی هستن که همزمان یک بیماری مزمن دیگه‌ای رو دارن. مثل چی؟ مثل دیابت، مثل بیماری‌های کلیوی که فرد دیالیز میشه، مثل بیماری‌های قلبی، نقایص ایمنی مختلف که به هر علت فرد داره داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت میکنه، انواع سرطان‌ها، بیماری‌های روماتیسمی، همه اینها افرادی هستن که ما مستعد عوارض جدی‌تر می‌دونیم. بنابراین این گروه از افراد باید بیشتر مراقب خودشون باشن.
درسته، بسیار خوب. بعضی از عزیزان ما گلایی داشتن از اینکه ما حالا مثلا یه سری علائم رو داریم، حالا نه همش رو، یه سری از این علائم رو داریم، آیا ما مبتلا شدیم یا نه. مثلا وحید از زاهدان گفته سلام، آبریزش بینی تنها داشته باشی، این کرونا است، کرونا نیست.
درسته، الان در جامعه یک نگرانی های ایجاد شده که خیلیاش کاذبه و واقعا اینطور نیست که هر کسی الان با یه آبریزش بینی، با یه تک سرفه مبتلا به این بیماری شده باشه. خیلی از این موارد به خاطر حساسیت بیش از حد جامعه به این علائم بیماری کرونا هستش که فرد مراجعه میکنه با یه تک سرفه، میگه دو روزه ایجاد شده، و یا اینکه یه آبریزش بینی کوچیک. نمیتونیم رد بکنیم بگیم قطعا شما به هیچ وجه مبتلا به این ویروس کرونا نشدید یا نمیشید، ولی خیلی از این موارد اگر که خود فرد هم بررسی بکنه سابقه خودش رو میبینه یه سابقه آلرژی رو در قبل داشته، قبلا ماهای گذشته هم از این تک سرفه ها، از این آبریزش ها داشته، یا چیز عجیبی نیستش، ولی اگر موارد جدی تر باشه نیاز به بررسی داره. بنابراین در مواردی که فقط یه آبریزش مختصر دارن، خب از داروهای آنتی هیستامین میتونن استفاده بکنن، کنترل بکنن خودشونو و نگران هم نباشن.
بله. یه مسئله‌ای که ما در دو برنامه قبل بهش پرداختیم و صحبت کردیم با کارشناس عزیزی که جای حضرت علی در خدمتشون بودم، سرکار خانم دکتر عباسیان، اشاره به این داشتن که واقعا برای همه افراد استفاده از ماسک الزامی نیست. و اینکه حالا ماسک رو عده خاص باید استفاده بکنن، عزیزانی که در تقابل و رویارویی با بیمارانی حالا هستن که حالا به این ویروس مبتلا شدن، مثل کادر پزشکی، حالا پرستارها، یک کسی که تو خونه مریضی داره و دیگر هموطنانی که به هر حال تو محیط‌های پرجمعیت تردد میکنن و رفت و آمد دارن به خاطر ارتباطات نزدیک، مثل اونایی که سوار مترو میشن، اتوبوس میشن و اینها از ماسک استفاده میکنن، یا بیمارانی که خودشون مبتلا هستن برای اینکه ناقل نباشن و رسخایی میکنم ترشحات در واقع مخاطه، حالا مثلا دهان یا چشمشون دیگران رو آزار نده، معمولا مراقبت‌های ویژه‌ای میکنن برای بخش دهان و بینی، از ماسک استفاده میکنن. شنونده مثل آقای بخشی از لاهیجان نوشته که به نظر کارشناس شما همه چیز عادیه، ماسک نمیخواد، مردم دارن میمیرن، ما از رادیو ورزش انتظار بیشتری داریم. آیا واقعا این حرف ایشون درسته؟ یه همچین موردی که اشاره کردن،
شما به نکته بسیار دقیق و علمی اشاره کردید. الان ما تو سطح خیابون‌ها اگر که گذری بکنیم میبینیم که اغلب مردم دارن ماسک استفاده میکنن. بله. حقیقت و واقعیت اینه که این ماسک در این موارد استفادهش ضروری نیست و عزیزانمون هموطنانمون در جریان باشن، وقتی در فضای آزاد دارن پیاده روی میکنن، تو پارکی دارن پیاده روی میکنن، تو مسیر از خونه تا محل کار تو ماشینشون هستن، نیازی به استفاده از ماسک نیست. ماسک رو ما در اولویت اول برای بیمار مبتلا به علائم سرماخوردگی توصیه میکنیم که حتما استفاده بکنه، این اولویت اولمونه. و اولویت دوممون کسانی هست که با این افراد سر و کار دارن، که همونطور که شما فرمودید میشه خانواده فرد و کادر پزشکی که میخوان بیان مستقیم با مریض سر و کار داشته باشن. خیلی وقتا توی خیابون منو میبینن میگن که دکتر شما چرا ماسک نزدی؟
بله.
حقیقت اینه که من عمد دارم از این کار که بگم من رشتم این هست و ماسک رو در خیابون نمیزنم. یه وقت هست که ما داریم توی یک اماکن پرتردد عبور میکنیم، مثلا مجبور شدیم بریم فلانجا تو بازار تهران و تو اون منطقه شلوغ رفت و آمد بکنیم، یا مثلا برای زیارت به حرمی میریم، یا داریم وارد سالن بیمارستانی میشیم که پر از مریضهای مبتلا هست، اماکن شلوغی که جمعیت زیادی هستن مثل داخل سربازخونه ها، اینها مواردی هست که شانس این که فرد مبتلا به بیماری توشون باشه زیاده، خب استفاده از ماسک میشه منطقی باشه. ولی این که هر کسی ما اطراف خیابون ببینیم ماسک بزنه، نیازی واقعا نیست و کمکی هم نمیکنه. چیزی که به هموطنان من کمک میکنه شستشوی مکرر دستهاشون هست که چندین برابر مؤثرتر از استفاده از ماسک هست در مواقعی که بیمار نیستن. ولی خب چرا، اگر دارن به جایی میرن که تماس نزدیک دارن، خانواده فرد مبتلا هستن، ما اول به خود فرد مبتلا توصیه میکنیم اول بیمار که در خونه هست ماسک بزنه، اتاقش هم جدا بکنه، حالا اطرافیانش اعضای خانوادهش که میخوان باهاش صحبتی بکنن، غذایی ببرن براش، دارویی بهش بدن، وقتی وارد اتاقش میشن از ماسک استفاده بکنن، یا پزشک میخواد معاینه بکنه، ریه مریض رو معاینه کنه، حلق مریض رو معاینه کنه، ماسک استفاده بکنه، پرستاری هست که میخواد رگ برای مریض بگیره، میخواد کارهای احیا برای مریض بکنه، تماس نزدیک داره، بله حتما استفاده بکنه. در مورد ملاقات که ما اکیداً توصیه میکنیم به هیچ وجه به ملاقات بیمارانی که با علائم سرماخوردگی هستن و تو خونه هستن یا تو بیمارستان اصلا نرین، این کار رو امسال فراموش بکنید. ملاقاتی نه بیمار توقع داره از شما، نه علمی و بهداشتی هست. این ملاقات کردن ها شانس انتقال ویروس رو بین افراد مختلف بیشتر میکنه و باعث میشه در سطح جامعه این ویروس پراکندگی بیشتری پیدا بکنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. خود جناب آقای دکتر میرزایی رو هم که بنده میبینم، ایشون نه از ماسک استفاده کردن، نه از دستکش استفاده کردن، نه وسواسی دارن تو استفاده از اینها، و به هر حال میخوایم خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنیم که تأثیرات منفی روانی که این داستان ایجاد کرده و روی مردم باعث ایجاد تشویش و اضطراب شده، من فکر میکنم به مراتب مخربتر خواهد بود. انشاءالله بتونید با حفظ خونسردی خودتون موارد ایمنی رو رعایت بکنید که خدای نکرده ندوچار بشید و بتونید مدیریت بکنید این بحران رو. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه مشاوره شبکه رادیویی ورزش. ساعت 13:15 دقیقه است، با ما باشید.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. در این بخش گزارشی سری زدیم به یکی از باشگاه‌های بدنسازی و آمادگی جسمانی که دوستانی که اینجا حاضر هستن هم در واقع مسئولین باشگاه بدنسازی و تعدادی که اینجا دارن میان در واقع ورزش میکنن، میخوام باهاشون صحبتی کنیم با توجه به شرایط این روزهای کشورمون برای مقابله با شیوع بیماری کرونا چه اقداماتی انجام میدن، برنامه‌شون به چه شکلی که بتونن در واقع مشکلی نسبت به این موضوع پیدا نکنن. آقا سلام، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اون روزایی که میایم باشگاه سعی میکنیم به اصطلاح اون بهداشت رو رعایت بکنیم، پس چشینا دستمون میکنیم، بعد بچه هایی که اصلا مشکل دارن باشگاه اصلا نمیان، آب زیاد اینجا به صلاح یه بطری آب مصرف میکنیم و این بهداشت رایت اون چیزایی که به صلاح در صداسی ما گفته خودمون میدیم اونا رو رعایت میکنیم که الحمدلله تو این باشگاه تا حال مشکلی پیش نیامده و اگر هم چیزی مشکل داشته باشه اصلا این باشگاه نمیاد. یعنی که تا حال رعایت مزین بدم انشاءالله خدا کمکش میکنم. مخصوصا بارم لجم که شد به صلاح هوا خیلی بهتر شد این مسائلات یه کم میشه، بعضا ما روحیه داشته باشن که علاقه من بشن خودشون نترسونم بیان ادامه برن. سلام علیکم، ممنون، خیلی ممنون.
خب دوست عزیز اینجا کنار من هست که یکی دیگر از عزیزان، آقا برای مقابله با این ویروس خودتون اقدام شرطیتون چی بوده؟
سلام. متاسفانه خب این وارد کشور شده، خب دیگه مردم باید اینو رعایت، خب هر کی سنف کاری خودش شغل خودش به هر حال معاشرت داره تو جامعه، حالا که یکی تو باشگاه میره یکی میره در کارش، به هر حال تو جامعه معاشرته. این یه چیز شخصی دیگه، باید همه رعایت کنن، از دستکش، از ماسک، ایشالا که این به مردم توضیح بشه. یعنی یه سری آدم های سودجو به خاطر سود خودشون از این موقعیت سوء استفاده نکنن، خدا بخواد هیچ مشکلی پیش نیاد. خود مردم هم باید رعایت کنن، حالا یه سری رعایت نمیکنن برای خودشون ضرر که هیچی، برای دیگران هم یارو میاد مثلا طرف میاد عطسه میکنه جلو از صورتش نمیگیره. خب این چیزی که شخصی باید رعایت بشه، همه باید رعایت کنن.
درسته. الان نکته‌ای که اینجا هست اینه که من میبینم باشگاه بدنسازی یه ذره خلوت‌تر شده نسبت به روزهای گذشته که اکثر باشگاه‌های ورزشی این شکلیه. این بحث رعایت کردن تو خود باشگاهی که الان فعالیت میکنید چقدر مسئله مهم هست؟
خب به هر حال وحشت همه دارن، خب طرف خانواده داره میترسه خدای نکرده یه مشکلی پیش بیاد برای خودش برای خانواده‌اش، ولی خب میگم باید زندگی کرد. خب مثلا من اگه میام باشگاه یا میرم سر کارم باید خب تمام نکات رو رعایت کنم. الان هم تو باشگاه طوری شده، خب حالا بچه‌ها همه دیگه همه متوجه شدن میدونن این ویروس چه ویروسیه، سعی میکنن رعایت کنن، حداقل به خاطر خودشون که شده رعایت میکنن. مثل که دستکش ماسک، بعد حتی به دست میله ها میزن، همه با دستکش های لاتکس و این رو چیزا، بعد خدا کنه مسئولین چه حداقل اینو توضیح کن جلوشو که نگرفتن، حداقل دیگه بیشتر از این نذارن بشه.
خب میبینم که یه سری پیامایی هم اینجا زدن که رعایت بشه مسائل بهداشتی، بعد مسئولین باشگاه در واقع دارن تذکر میدن که دوستان اگر فاصله ای رعایت بشه یا کسی مورد مشکوک سرفه و سرماخوردگی داره که نیاد باشگاه، اینو چقدر کمک میکنه؟
100%. الان خود مثال مسئول باشگاه ما کسی ببینه یه مقدار مثلا مشکوکه عطسه میکنه یا هر چی، سعی میکنه با گفتن بهشون یا با بچه‌ها همه میگن که خود طرفم البته اینو متوجه میشه، ولی تو باشگاه ما یا اکثر باشگاه دیگه الان دیگه همه متوجه، یه وقت خدای نکنه اگه عطسه میکنن یا مثلا یه به هر حال یه ویروس کوچیکی حتی سرم خود کوچیک که رعایت کنن نیان، برای خودشون و برای دیگران اینو رعایت کنن.
خیلی متشکرم از این دو دوست عزیز که باشگاه پرورش اندام و بدنسازی فعالیت میکنه و نکته‌ای که واقعا هممون واجبه لازمه و قطعا باید رعایتش کنیم و کاملا ازش آگاه هستن و دارن رعایت میکنن، هم ورزششون انجام میدن هم در واقع نکات ایمنی و در واقع برای جلوگیری از ویروس کرونا دارن انجام میدن. سپاسگزارم از اینکه در این بخش گزارشی همراه ما بودید.
خب دوستان و همراهان خوب برنامه مشاور شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم با این برنامه تا ساعت 3:30 دقیقه. جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، می‌خوایم دیگه بیشتر در مورد استفاده از ماسک صحبت نکنیم، چون به تأکید چندین و چند بار گفتیم که استفاده از ماسک برای همه الزامی نیست و فقط یک سری افراد با شرایط خاصی که الان هم ذکر شد در برنامه امروز و شما هم تأکید کردید میتونن ماسک استفاده کنن. فقط جواب این دوست عزیزمون رو میخواستیم بدیم که 0930-76-08 نوشته من یه ویزیتور هستم، روزانه 40-50 تا مغازه رو برای ویزیت میرم، ماسک زدن واجبه برای من یا نه؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، ماسک زدن فقط در مواردی هستش که ما تماس با فرد مشکوک هست، وگرنه در سایر موارد رفت و آمدهای عادی ضرورتی برای استفاده از ماسک نیست.
بله بسیار خوب. اگه موافق باشید بریم سراغ راه‌های تقویت سیستم ایمنی بدن که فکر می‌کنم خیلی موثرتر هست برای شنونده‌های عزیزمون و بدونن که چجوری میتونن بدنشون رو قوی‌تر بکنن در مقابل ابتلا به ویروس کرونا.
این سوالیه که تو این یک هفته خیلی ها پرسیدن و میگن چی بخوریم و چی نخوریم، هم از نظر مواد غذایی سوال میشه و هم از نظر دارویی.
درسته.
تقویت سیستم ایمنی از طریق دارو هیچ نیازی نیست. این که میگن مولتی ویتامین بخوریم، زینک بخوریم، چیزی که مؤثر باشه و قطعی باشه واقعا نداریم. نکته مهم استفاده از مواد غذایی هستش که کاملا پخته شده باشن. محصولات حیوانی مثل مرغ، گوشت گاو و گوساله و گوسفند و فراورده هایی مثل تخم مرغشون، مثل ماست و اینا، همه باید در شرایط درستی استفاده بشه. اینها مهمتر از اون هستش که ما بگیم یه مولتی ویتامین بخوریم. ما اگر که گوشت رو خوب بپزیم، تخم مرغ کامل پخته شده باشه، زمینه انتقال رو به حداقل در از طریق مواد و محصولات حیوانی رسوندیم.
بله.
در مورد داروها همونطور که عرض کردم هیچ ضرورتی به استفاده از داروی خاصی به عنوان پیشگیری نیست، نه داروی گیاهی نه داروی صنعتی، هیچ کدومشون نیازی نیست. چیزی که کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی ما کنترل هیجانات و پرهیز از استرس و تنش هست. میدونیم که تنش و استرس باعث تضعیف سیستم ایمنی ما میشه و اون وقت هستش که منی که در حالت عادی با یه سرماخوردگی 3-4 روز خوب میشم، در موارد تضعیف سیستم ایمنی ممکنه که طول کشیده تر باشه و حتی عوارضش رو هم ببینم. بنابراین مردم عزیزمون توجه بکنن، اولین شرط اگر میخوان سیستم ایمنیشون رو تقویت کنن آرامش و پرهیز از استرس هست. این التهاب هایی که ما الان تو جامعه میبینیم بدترین سرکوبگر سیستم ایمنی افراد نرمالمون هست.
بله.
حالا افرادی هستن که نقص ایمنی به هر علتی دارن، داروی استفاده میکنن، شیمی درمانی میشن، اونها جدا. ولی افراد عادی جامعه لطفاً از استرس و تنش پرهیز کنن تا این دوره رو به سلامتی سپری کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. مدام سوال میشه که به هر حال افرادی که مبتلا شدن به این ویروس، البته این به صورت شایعه پخش هست، داروهای استفاده میکنن که چندین میلیون قیمت داره و بسیار بسیار قیمت گزاف و گرونی داره، این صحت داره آقای دکتر؟
الان داروهایی که بگیم داروی قطعی برای درمان بیماری کرونا ویروس 2019 هست وجود نداره.
واکسنی هنوز کشف
نشده. واکسنی هستش که دارن بررسی میکنن و برای امسال کاربردی نخواهد داشت. شاید در سال آینده برای پیشگیری بشه استفاده کرد، اما واکسنی که الان توزیع شده باشه در هیچ کشوری وجود نداره که بخوایم الان به مردم بدیم و پیشگیری بکنه ازش.
بله.
داروی قطعی هم برای درمان کرونا ویروس 2019 ما نداریم. داروهایی داره بررسی میشه، یه سری ترایال ها یا کارآزمایی های بالینی داره روی جمعیت های مختلف جهان انجام میشه که انتظار نداریم که به این یک هفته، دو هفته، یک ماه آینده دارویی در نهایت تولید بشه که بگن این درمان قطعی است و بعد توزیع بشه در سطح دنیا که بخوان همه استفاده بکنن. در حال حاضر ما در مواردی که علائم خفیف هست مثل یک سرماخوردگی اکیداً توصیه میکنیم که در منزل بمونن، اصلاً نیاز به بستری ندارن و معمولاً سیر بهبودی یابنده سریعی رو خواهند داشت. داروهایی هم که استفاده میکنن همین مسکنها و آنتی استامینها اگر نیاز باشه کفایت میکنه. مواردی که فرد به خاطر درگیری های ریوی وضع عمومی نامناسبی داره یا بیماری های همزمان ناتوان کننده ای داره، حال عمومیش خوب نیست، اون موارد رو که ما بستری میکنیم، یه سری داروهایی رو در بستری به مریض تجویز میکنیم که حالا اونها از لحاظ هزینه پوشش داده میشه و هزینه متوجه بیمار هم در مورد آزمایش هایی که انجام میشه هم در مورد داروها متوجه نمیشه.
درسته. پس آقای دکتر میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع نقطه قوت برای عزیزانی که حالا مبتلا هستن در واقع سیستم ایمنی بدن خودشون هست؟
دقیقا همینه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با ما همراه باشید دوستان در دقایق باقی مانده از برنامه مشاوره امروز.
معصومی هستم با یک خبر از فدراسیون پزشکی ورزشی. وزارت ورزش و جوانان طی بخشنامه‌ای به تمام زیرمجموعه ورزش کشور دستورات اتخاذ شده توسط ستاد پیشگیری از بیماری کرونا را الزامی اعلام کرد. در این بخشنامه آمده است 1. کلیه فدراسیون‌ها، ادارات کل ستادی استانی، باشگاه‌های ورزشی، هیئت‌های ورزشی استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها و سایر نهادهای فعال در حوزه ورزش مکلف به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تصمیمات اتخاذ شده مراجع زیرصلاح در این زمینه بوده و نسبت به اجرای تکالیف ابلاغی در سطح ملی و استانی، شهرستانی و بخش‌ها مسئول خواهند بود. 2. برگزاری کلیه مسابقات ملی استانی و شهرستانی که ضرورت یا تعجیل در آن وجود ندارد لغو گردد. 3. آن دسته از مسابقات ملی از جمله لیگ‌های معتبر کشوری در رشته‌های مختلف که الزام به پایان آنها به خاطر زمانبندی کنفدراسیون‌های قاره‌ای یا فدراسیون‌های جهانی وجود دارد تا اطلاع ثانوی بدون حضور تماشاگران برگزار گردد. بدیهی است انتظار می‌رود صدا سیما و به ویژه شبکه‌های استانی با پوشش تلویزیونی و رادیویی علاقمندان را از نتایج حاصله در زمان بهره‌مند سازند. 4. دستورالعمل خاصی برای برگزاری اردوهای ضروری تیم‌های ملی تدوین گردیده که جداگانه ابلاغ می‌گردد.
در صحبت‌های سرکار خانم معصومی از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی رو شنیدید در مورد جدیدترین اطلاعیات فدراسیون، اطلاعیه‌های فدراسیون پزشکی ورزشی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پیامک ما زیاد داریم، متاسفانه زمان برنامه با ما اجازه نمیده که بخوایم به همشون بپردازیم. من فقط عرض بکنم خدمتتون که سعی میکنیم نکات مشترک رو بیان بکنیم در برنامه و در موردش صحبت بکنیم. آقای دکتر میرزایی عزیز، راه های تشخیص اولیه این بیماری چی هست؟
علائم اولیه بیماری علائم مشابه همه سرماخوردگی هست، همونطور که گفتم تب و سرفه و گلو درد و بدن درد علائم مشترکی هستش که ممکنه همه تجربهشو بکنن. اما این که ما بگیم همون اول ما میتونیم نمونه گیری بکنیم قبل از این که این علائم بروز بکنه، واقعا تستی نداریم که بخوایم قطعیش بکنیم. ولی وقتی علائم بروز میکنه با توجه به شرح حال مریض و تماس هایی که با فرد مبتلا احتمالاً داشته، در اون موارد ما نمونه گیری از حلق بیمار، از ترشحات ته حلق بیمار میکنیم و با روش PCR مورد ارزیابی قرار میگیره، ویروس تشخیص داده میشه و گزارش میشه.
علی رضا از تهران پرسیده من درد قفسه سینه دارم، به شدت گلوم درد میکنه، اسهال شدم و آیا مشکوک هستم به کرونا یا خیر؟
ما همزمان با شیوع بیماری کرونا ما آنفولانزای فصلیمون هم همزمان دوباره شیوع پیدا کرده، بنابراین خیلی از این علائم مشترکه، مخصوصا اگر که تب بالا دارن همراهش یه اسهالی ممکنه داشته باشن، ممکنه که آنفولانزا باشه. بنابراین اگر علائم شدید نیست، حال عمومی خوب هست، باز هم توصیه میکنیم که اصلا نیازی به بستری نیست، نیاز به بررسی های آزمایشگاهی نیست و کفایت میکنه استفاده از مسکن و استراحت در منزل.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان و عزیزان شنونده، ممنونم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه مشاوره امروز.